من یه مقدمه ای رو تا یادم نرفته بگم خدمتون، اونی که راجع منابع هست که ما منابع رو یه دفعه معرفی نمی کنم، من اینجا کم کم خدمتون معرفی میکنم. برای درس امروز 4-5 تا منبع رو محبت کنم بنویسید. حالا این قسمت دوم مقدمه میشه، اجازه بدید قسمت اول مقدمه رو بگم خدمتتون. یک کتاب هست به نام جامعه شناسی، ساموئل کنیک. این کتاب نسبتاً کتاب جامعی هست، نمیخوام بگم کتاب ساله ای هست، جامع بودن با ساله بودن خیلی فرق داره. نسبتاً کتاب جامعی هست. از من یه خواهش میدونم از برادرها بکنم، بی حرمتی نشه، یک محبت من اگه اونایی که توان نشستن بی تکیگاه رو دارن تشریف برن این ور که ما در خدمتشون بیشتر باشیم. ما عادت کردیم این همه جو یه جا رو مشخص هم بگم. کتاب جامعه بحث مختلف راجع به جامعه شناسی رو تر میکنه، نویسندهش ساموئل کنیگ، ترجمه مشفق همدانی. مشفق همدانی، بله، انتشاراتش کتاب‌های سیمرغ نوشته، فعلا در قالب کتاب‌فروشی‌ها هستین، هنوز چاپش تموم نشده. باز یه بار دیگه میگم کتاب جامعیه ولی کتاب صالح نیست. این صالح این که خب دیدگاه اسلامی که ننوشته، این کتابی است که ترک کرده من باعث رو. یک کتاب دیگری هست که تازه دست قالب برادرها دیدم هستن، این کتاب جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی، داریوش آشوری. این کتاب نسبتاً آسان و خوبه و برای جدید بحثامون تا از کنم که صفحه 48ش مورد داریم، اون جامعه شناسی ماکس وبر، زیاد به این زودی ها بهش نمیرسیم. یک کتابی هست به نام جامعه شناسی تی بی باتومور، تی بی باتومور، ترجمه سید حسن منصور، سید حسن حسینی کلجاهی، انتشارات جامعه و اقتصاد. این کتاب به صورت جیبیش چاپ شده، الان جلد سیاهی داره، این جلدش الان نیست تو بازه. این کتاب از یک دیتا بسیار کتاب ساله ای هم هست، یک موضوع خاص رو تر کرده، کتاب خوبیه. از اینا یک کتاب آسان‌تری هست، کتاب مقدماتیه و بد نیست، جامعه شناسی عمومی، ترجمه چه نوشته منوچهر محسنی. جامعه شناسی عمومی، کتاب جامعه شناسی فتح‌فراوان داریم، ولی اینا کتابایی هستن که بی دیدگاه نوشتن. کتاب جامعه شناسی داریم که با دیدگاه چپ نوشته شده، مثل کتاب جامعه شناسی آریانپور، امیر حسین آریانپور. کتاب جامعه شناسی داریم که با دیدگاه کاپیتالیست ها و سرمایه‌داری نوشته شده، اون دیدگاه رو وارد کردن، زیاد مورد کار ما نیست. نه دیدگاه بی دیدگاه نوشتن و بیشتر علمی و کلی نوشتن. در میون اندیشمندان مسلمان بیشترن کار رو ابن خلدون در مقدمه کرده، مقدمه جلد اول، باب اول و دومش. باب اولش جامعه شناسی جغرافی هست، مورد بحث نداره. باب دومش مقدمه ابن خلدون، جلد اول، باب دوم این مربوط بحث جامعه شناسی میشه، جامعه شناسی سیاسیش باب سوم میشه. فعلا اینا رو در ذهن داشته باشیم تا بعدا ان شاءالله به بیشتر رسیم. اما مقدمه دوم رو که من در ابتدای بحث با خدمتتون عرض کنم و اون نداشتن جزوه مشخصی فعلا و یا کتاب مشخصی است و اون هم عمدیه، سهوی نیست و ولذا من کتاب خاصی رو برای مطالعه معرفی نمی کنم و هر جلسه که انشاءالله خدمتون میرسم میگم این مطالب در کدوم کتاب ها و در چه صفحاتش هست. حالا این هرم من میتونم همین الان تر بخونم خدمتون. بحثاش راجب تعریف جامعه شناسی مطالعه جامعه است. کتاب خاصی را معرفی نمیمونه خدمتون، جزوه خاصی را یعنی الان بریم خدمتون. این هم علت چینه که کلاس نداره بیشتر تحرک داشته باشه، برخورد داشته باشه و پویاتر برخورد بکن. حالا شاید هم با امکانات مختلف شما نخونه ولی این با طب ما سازه داره دیگه. مطلب سبون رو که به من مقدم باید عرض کنه خدمتون اینه که همین راجب همین مقدمه داشتم الان سوال می جواب میگفتم که دیگه شما به مقدمه فرمودید. مطلب سبون راجب سوال کردن بود و وسط درس مطلب رو نظر رو ارائه دادن. سوال کردن یه خوبی داره، نکردنش هم یه خوبی داره، هر دوش هم یه بدی هم داره. منتها ما در این مسلمان ها سعی میکنیم هی میگیم بین فیما بین، هر دوش فرق میکنه. سوال کردن یه خوبی داره که خب کلاس در تکابل تحرکه و بعدیش اینه که علوم انسانی مخصوصا علوم انسانی علومی هستن که بیشتر بر اثر تصورات به ادراکات ذهنی هستن. نمیخوام بگیم واقعیت ندارم، اون یه بحث دیگریه، بیشتر استنباط ذهن از واقع هست و ذهن تا یه نظر تسلسل نداشته باشه تو ارائه نمیتونه قاعدتا مطلب رو اون چیزی که میگه واقعا استاندارد بگه، خودش بعدا قبول داشته باشه. وقتی که یکی سوال میکنه یه دفعه آدم کلی حواسش یه نظری پرت میشه دیگه و واقعیت اینه که دیگه دنباله مطلب شاید اصلا گسیخته بشه، شاید اون مطبعی اولیه رو نداشته باشه. اما سوال نکردن هم یه بدی داره و اینه که خب کلاس غالبا بیگان از مدرس میشه و تا علاوه خودش امکان داره که با رابطه متقابل نداشته باشن، کلاس بیگانه و جدایی بیفت و لازم من آفت رو تو دانشگاه به این صورت حل میکنیم که مطالب رو سعی میکنم دستبندی بکنم به هر مقطعی که میرسم که معمولا زیاد طول نخواهد کشید، یک اگر یک بسه فرصتی وسط ارائه بدن که اگه سوال برابره برن تر بکنن، نه اینکه در حین درس ما میگیم حسنشو هیچ انکار نمی کنیم وسط درس دفعه حتی بدون اجازه فرمایششون رو ارائه بدن دیگه اون خیلی اصلا برنده و شکننده سخن خواهد بود. و یعنی اینکه دست بلند کنم، اگه دستم بلند کنم اشکال نه، دست بلند کنم ما میگیم که یا بعدن یا بفرمید. این هم حداقلش اینه که دستی بلند بکنه که ما بگیم بفرمید یا اجازه بدید که یه بند رو قطع بکنیم بعد بگیم خدمت بردارا که فرمشتون بگو. پس بنابراین برادرا و عزیزان توجه داشته باشن که اگه سوالی دارن یه اشارهی به ما بکنن که اماش رو هم ما بگیم که اگر هست یا اونجاست که الان بگید یا بعدن ان شاء الله. پس این رو هم البته این شاید ناشی از نقص دانشگاه باشه و نقص ما باشه دیگه، ولی حوزه من بس از تایزلاز من منتظره که توجهش میکنم. واقعا اون سیستمی که اون سوال میکنن تون 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 این خوب اگر مسائل این علوم انسانی باشه خیلی های شما یک سیستمی هست توی حوزه و عادت کردن یاد واقعیتیست وقتی. پس این هم راجب سوال کردن، پس هم سوال بکنید هم به جای انشاءالله، حتی به جای که فاقش به جا هست در عجب من که ظرفیت ما تحملش رو داشته باشه. اما قسم دوم بس، قسم دوم بس راجب تاریخ جامعه شناسی هست که جامعه شناسی چه سیری رو طی کرده و از چه زمان به وجود اومده. بفهم خواهش. بله من این مقدمه چهارم رو فرمایش به جای بود. برای نوشتن یه خوبی داره. من این رو از آیه قرائتی خدمتون بگم که یه غروب راجب نطفرداری داشتن صحبت میکردن از جمعه شب جمعه که راجب نطفرداری، نطفرداری تنها امتیاز نیست، یعنی تنها امتیاز در کلاسی که آدم درس رو برسه نیست. به قول کانت میگه که خوندن انسان رو مبلغ میکنه، فکر کردن انسان رو عمیق میکنه و نوشتن انسان رو دقیق میکنه. این نوشتن واقعا اون که انسان رو دقیق میکنه. شما وقتی مینویسید خیلی به بنبست میرسید که این کلمه که گفته دارم مینویسم یا خودتون بعضی مطالب رو مجبورید که مرتب بکنید، خودتون دقیق میشید. این واقعیتیست. مطالعه زیاد انسان رو مملو میکنه ولی عمیق نمیکنه. خیلی مسئله است. مخصوصا نوشتن خیلی انسان رو دقیق میکنه رو نوشته. این رو محبت کنید. البته من این از غرب مثالا بودم، نمیخواستم شما که در حوزه هستید از قرآن بگم، از عرض کنم که از حدیث خدمتون بگیم، از غرب میگیم که اونها اینقدر بنوشتن توجه میدن، حالا چه برسه که دیگه ما توی اسلام که همه چیزمون از قلمه. پس سعیتون برگاه بنویسید جمعی که زیادم نوشتن نجدیه اونجور دیگه. بس میگم این بحث مراجع به تاریخ جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی است. ادعی از جامعه شناسان در تاریخ گفتن تاریخ جامعه شناسی کذب تر میکنن مسئله رو. سلام داری. مثلا در کتاب جامعه شناسی سیاسی موریس دوورژه میاد پیدایش جامعه شناسی در سال 1839 در توسط اگوست کونت اعلام میکنه. کتاب جامعه شناسی سیاسی موریس دوورژه معتقده که جامعه شناسی در سال 1839 توسط اگوست کانت داری شده و کانت اول اسم فیزیک اجتماعی رو بر اون گذاشته، بعدن یک کس دیگر از فیزیک اجتماعی برای یک امر دیگر استفاده کرده، ایشون جامعه شناسی رو برش گذاشته. اینها اغراق‌گویی های غربی هاست که همه چیز رو به همین دوران خودشون بعد از رنسانس سند بدن. ما میخوام جواز کنیم که جامعه شناسی از قدیمترین علوم هاست که وجود داشته. اسم جامعه شناسی شرط نیست، محتوا و ماهیتش شرطه. اون چی که ما در دست داریم جامعه شناسی اولین بار در کتاب های یونان باستان وجود داره. البته ما قبل از یونان باستان کتاباشو نداریم. تمدن یونان از مصر گرفته شد و تمدن مصر گویا از هند گرفته شد. دیگه اونها رو نداریم. ما اون چیزی که داریم رو عرض میکنم. جامعه شناسی از در کتاب موجود در اولین بار در قدیمترین آثار اون مربوط به جامعه شناسی کتاب های دوران یونان باستانه و معروفترین کتاب های هم که از این زمان در دسترس ماست کتاب جمهوری افلاطونه که افلاطون در این کتاب بحث رو با عدالت چیست تر میکنه. عدالت چیست؟ در تعریف عدالت تعریف مختلف رو تر میکنه و سرانجام به این میرسه که عدالت این چیزای مطروحه نیست، بلکه عدالت پدید آمدن یک کیفیت و وضعیت و وضعیت هم وضعیتی است که بین سه عنصر
به وجود میاد.
این سه عنصر در جامعه اگر اینطوری قرار بگیرن عدالت به وجود میاد، در فرد هم قرار بگیرن اینجوری به وجود میاد، عدالت به وجود میاد. سه عنصری که فارابی در افلاطون در جمهوری تعریف میکنه، حکمت، شجاعت و خویشتنداریه، که معتقده هرگاه حکمت در رأس شجاعت و خویشتنداری قرار بگیره، کیفیتی که به وجود میاد بهش میگیم عدالت. پس بنابراین افلاطون معتقده که در انسان سه وجود هست، یک وجود حکمت، عقل، اندیشه که جایگاهش مغزه، یک وجود دیگر شجاعت، خشم، خشونت که ناشی از شهوته، و یک وجود دیگر اعتدال، خویشتنداری که اون ناشی از روح و نفس انسان. هرگاه در انسان حالتی پیدا بشه که عقلش بر روی شجاعت و تحورش و بر روی حجب و حیا و اعتدالش حاکمیت پیدا کنه، انسان عادله. بس رو از اینجا میریم برای جامعه. در جامعه نیز معتقده که همین سه عنصر وجود داره. افلاطون معتقده که در جامعه سه طبقه وجود دارن. یک طبقه حکما یا فلاسفه هستن، یک طبقه نظامیان، فرماندهان، از کنم که نگهبانان به اصطلاحشون هستن، و یک طبقه هم تأمین معاشگر که ناشی از روحیات و غرایز اقتصادی انسانه. هر موقع در جامعه حکما حاکم بشن، اون حکمایی که میگیم به معنی فکر، این حاکم به معنی سیاسی، هر موقع در جامعه فلاسفه حاکمیت بیابن، رهبری سیاسی جامعه در دست فلاسفه بشه بیفته، یا فلاسفه رهبر شوند یا رهبران فیلسوف شوند، این اصطلاحی که شون به کار میبره، و نظامیان در زیر پوشش فلاسفه قرار بگیرن و بعد طبقه اقتصادی، این وجود عدالت در جامعه است. این هم جالب عدالت میشه. به غیر از این جامعه دچار ظلم. پس عدالت یک پدیده کیفی و یک حالت و کیفیت، نه یک پدیده خاصی مثل شجاعت. و در همون کتاب بر اساس عدالت افلاطون بحث رو ادامه میده و میرسه که در چه نوع نظامهای جامعه عدالت برقراره و در چه نوع نظامهای عدالت برقرار نیست، و بر اساس عدالت حکومت‌ها رو به سه نوع تقسیم میکنه، و سرانجام معتقد هر نوع سه نوع حکومت موجود البته ظالم هستن و تنها حکومتی عادل هست، جامعه عادله هست که مدینه فاضله باشه، فلسفه در رأس جامعه قرار بگیره. ترسیمی که افلاطون در کتاب جمهوری میکنه ترسیمی است که ما در نظام جمهوری اسلامی در حال حاضر داریم، که حکما و علما و عقلا در رأس جامعه قرار میگیرن و نظامیان در زیر نظام. در قالب کشورهای جهان سوم یا یک طبقه اقتصادی نظام سیاسی رو در دست داره، مثل بولیوی نگاه بکنه شما، در کشورهای آمریکای لاتین همیشه نظامیان کودتا میکنن و حاکمه در دست نظامیانه، یا بنگلادش که در بیخ گوشمون هست، پاکستان که در کنار گوشمون هست، یک نظامی کودتا میکنه بعد هم میاد رهبر سیاسی میشه، و یا یک مشت اقتصادی شهوتران زلمی که عراق، ترکیه، اینا بند اقتصادیشن در رأس نظام قرار دارن. معیار نظام در ترکیه معیار عقل نیست، معیار زوره. زور در دست کیه؟ یا در دست اسلحه‌دارا یا در دست اقتصاددانا. زور همیشه متجلی در اسلحه نیست، زور گاه متجلی در اقتصاده. و لذا این جامعه جامعه عدالت نیست. من بحثم مسعود این بده که افلاطون در کتاب جمهوری به یک دیدی جامعه شناسی تر کرده، بس جامعه شناختی و در بحث جامعه شناختی به مسئله دیگری هم پرداخته. دومین کتابی که از یونان باستان داریم کتاب سیاست ارسطو است. ارسطو سیاستش رو با کلمه جامعه شروع میکنه و حیات اجتماعی شروع میکنه و میگه که انسان موجود اجتماعی است، انسان مدینه به طب هست و حیات اجتماعی انسان حیات طبیعی است. باید توضیح میده بحث رو که اولین حیات اجتماعی انسان حیات خانوادگیه. حیات خانوادگی هم در اصل دو چیز به وجود اومده، از خانواده که ایشون اون زمان دیده رو عرض میکنن. خانواده یک در اثر یک تمایل انسان که نمیتونه بی همدیگر زندگی بکنه تداوم نسل بده، یا اون خانواده رابطه بین زن و مرده که زن بدون مرد نمیتونه تداوم نسل بده، مرد هم بدون زن نمیتونه تداوم نسل بده. و خانواده یک معیار دیگر هم داره، به اون این که خانواده تنها بر اثر رابطه جنسی به وجود نمیاد، خانواده بر اساس یک تفاوت بین فرماندهان و فرمانبران نیز به وجود میاد. یک عده رو خداوند، ابتشون که الان خدا رو به کار نمیبره، یک عده فرمانده آفریده شدن، یک عده فرماندار. در خانواده مرد فرمانده آفریده شده، زن فرماندار در اونجا سر میکنه مرز میکنه ما. پس بنابراین خانواده متشکل از دو نیاز انسانه، یکی رابطه فرماندهی و فرمانبری، رابطه سیاسی، دوم رابطه تداوم نسل، رابطه جنسی. پس بنابراین وجود خانواده وجود طبیعی برای انسانه و انسان طبعا اجتماعی زندگی کرده، خانواده زندگی دارای خانواده و زیست در خانواده یک زندگی معارض و متعارض با نفس انسان نیست، یک زندگی طبیعی مطابق با تمایل انسانه. دومین جامعه‌ای که ارسطو در کتاب سیاست طرح میکنه جامعه دهکده است که از مجموع چند خانواده به وجود میاد، که از مجموع چند خانواده برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر خانواده دهکده به وجود میاد. و سومین جامعه‌ای که ارسطو در اون کتاب طرح میکنه که به وجود میاد، شهر که از مجموعه چند تا دهکده به وجود میاد، که شهر میگه ایشون برای بهزیستن و خوبزیستن هست، که انسان بدون داشتن یک زندگی دارای جامعه دارای بافت شهری نمیتونه به جامعه کامل، یعنی به تکامل خودش برسه. در زندگی شهری و در جامعه شهری که انسان به لحاظ علمی، سیاسی، فرهنگی، عقیدتی ارزش‌ها رو باور هم میتونه به کمال خودش دست بیاره. انسان اگه زندگی اجتماعیش محدود به زندگی دهکده بشه به کمال خودش دسترسی پیدا نمی‌کنه. شما همین الان تصور بکنید یک نفری داشته باشین که فقط تو ده زندگی بکنه، به چه حال از کمالات علمی و کمالات فرهنگی میتونه دسترسی پیدا کنه؟ کمالات اقتصادیش بگذره. یا در یک زندگی روستایی یک نفر چقدر میتونه سرمایه‌دار بشه؟ میتونه راکفلر بشه؟ اینم یک کمال اگه فرض کنه. در یک ده آیا میتونه انسان خواجه نصیر بشه؟ میتونه سیر سیاحت به شهرها و رفتار داخل شهر میتونه. پس بنابراین ارسطو زندگی شهری زندگی کاملتر زندگی انسان بدونه. اما چیزی که ما امروز داریم زندگی شهری نیست، زندگی است به نام جامعه کشوری. اینو من اینجا مجبورم یک جمله رو خدمتتون بگم و اون راجع به بافت اجتماعی یونان بوده. ارسطو این حرفاش رو منطبق بر اوضاع یونان گفته. یونان به خاطر عدم پیشرفت تکنولوژیک، عدم پیشرفت اقتصادی، عدم پیشرفت وسایل ارتباطی، تلفن و ماشین و از کنم فلا، به صورت شهر شهر اداره می شد. یعنی هر شهر برای خودش کشور بوده. این چیزی که ما امروز میگیم کشور، هر شهر برای خودش کشور بوده. الان اگه یه سفر به یونان تشبه ببرید میبینید یونان داره وضعیت جزیره‌ای هست، جزیره متشکل از جزیره است. جزیره هاش هم داره دندانه های شدید و سختیه که بدون وسایل تکنولوژی که امروز امکان ارتباط بین شهرها وجود نداشت، بدون ارتباط هم سیاست نیست خواهیتا به وجود نخواهد آمد. اون چیزی که یک جامعه رو یک پاچه نگاه نداره سیاسته. شما بدون سیاست میتونید بین سیستان بلوچستان و قم به ارتباط همگون و همسن پیدا کنید؟ شما نظام حکومتی رو بردارید و سیستان بلوچستان با استان مرکزی یا استان تهران که قوم الان جزوشه یکی خواهند برسه معنی داره؟ پس بنابراین البته این شروع توی تعریف جامعه سیاسی میگیم شرط و شرط به وجود آمدن جامعه سیاسی چیه؟ اینجا مختصر خدمتتون میگم جامعه سیاسی جامعه است که در آن یک سیاست وجود داشته باشه، یک قدرت سلسله مراتب طی بکنه. بنابراین در یونان باستان فقط در یک شهر امکان به وجود آمدن یک قدرت وجود داشت. ولذا جامعه که ما امروز کشور میگیم در یونان باستان هم شهر بوده. ولذا امروز ما میگیم کاملترین جامعه کشوره، در اون روز هستی میگیم کاملترین جامعه شهره. این رو من خدمتون بگم، شهر مثلا اسپارتش، آتنش یه شهر بودن، اون یه حکومت برای خودش داشت، این حکومت برای خود. ارسطو 158 قانون اساسی کشورها رو یعنی شهرها رو مطالعه کرده، یعنی یونان و باستان که یه مجموعه به این کوچیکی هست 158 شهر داشت که هر شهرش یک کشور بوده، یه قانون اساسی یه نظام حکومتی خاص برای خودش. بنابراین اینه که ارسطو اعلام می‌کنه که کاملترین جامعه جامعه شهره، یعنی این شهر یعنی شهرستان، منظورش مجموعه چند تا دهکده و محله. این از اندیشه یونان باستان که جامعه شناسی رو در همون مسئله ارسطو تر میکنه که جامعه ها چه روابطی با هم دارن، روابط اقتصادی چند نوع هست، چه نوعش مطلوبه، روابط سیاسی چند نوع هست، چه نوع مطلوبه، روابط فرهنگی چند نوع هست، چه نوع مطلوبه. بعد میگه که این روابط چجوری باشن شهر دوام پیدا میکنه، چجوری باشن شهر سرنگون میشه. و در فصل ششم آخر کتاب به این میرسه که اگه تربیت در یک جامعه یک نواخت باشه، اون شهر همچنان همگون خواهد ماند. این پس یک تحلیل جامعه شناختی چه تحلیلی این؟ اگه اصول سیاسی از توش در نریم دیدگاهش دیگه جامعه شناختیه. اگه اقتصاد رو اونجا تر میکنیم، حتی راجع به اخلاق خانواده بحث میکنیم از ارسطو میگیم، نه اینکه ارسطو کتابی سیاسی اخلاق خانواده باشه، هر کسی میخواد یه مسئله تر کنه مسئله مختلف رو حل میکنه. پس بنابراین جامعه شناسی بشه در یونان باستان هم دار. اما قبل از غرب فعلی خود ما رو میگیم در فرهنگ تمدن اسلام جامعه شناسی وجود داره، ولی اینکه اسم جامعه شناسی هم برایش نباشه. ما یک لغتی داشتیم به نام علم مدنی. در کتاب خواجه ناصرالدین طوسی در اخلاق ناصری، الان یادم نیست صفحه 245 و 241، متاسفانه حالا چون موردش پیش اومده دارم میگم، قصد نداشتم بگم. اونجا میاد علم مدنی رو تعریف و توضیح میده. قسمت سوم کتاب اخلاق ناصری خواجه ناصرالدین طوسی راجع به تدبیر مدن، تدبیر مدن که تعریف میکنه، اونجا تعریف میکنه که علم مدنی چیه و به چه علمی میگیم علم مدنی. در کتاب مقدمه ابن خلدون در جلد اولش ما تعریف علم مدنی رو داریم. جامعه شناسی نمیگفتن، ولی علم مدن هم علم جامعه شناسی بگه چی چیزی میگفتن. مدن یعنی جامعه، مدینه امام علم مدن علم جامعه شناسی. من به چیزی که علوم اصلا ویژگیشون در سابق این بوده که اینقدر جزئی جزئی و جدا جدا از هم نبودن، به صورت همجن و با هم تر می شدن. ارسطو میاد علوم به چهار قسم تقسیم میکنه، بعدا اصلا فارابی میاد به هشت قسم تقسیم میکنه، بعدا اومده همجن تفکیه چرا علوم های دیگر از دل علوم های دیگر زایده شدن. پس بنابراین نوع مبحث تر بوده، مطلب بوده، منطقه بران تکامل بوده تا به این هیچ کس منکرش نیست. اینجا بگیم این درست ریشه در قرون و وسطا در جامعه شناسی علمی است که در از سال 1830 تا حاصل اگوست کن دومین بذاری شده. این همون چیزیست که غربی ها همیشه به خودشون میبندن. ما اولین جامعه شناس رو در اسلام فارابی رو داریم، حکیم ابو نصر محمد فارابی در اوائل اواخر قرن دوم و اواخر اوائل قرن سوم زندگی میکرده. ایشون اصلا یک کتاب داره به نام سیاست مدنیه. سیاست مدنی یعنی چه؟ یعنی اداره جامعه، جامعه شناسی. این هم میشه جامعه، یعنی بهترین تعلیم در جامعه شناسی سیاسی نه اولین بار توسط فارابی در کتاب سیاست مدنیه داریم. در قسمت دوم کتاب از سرین 140 به بعد، سال 24 یا 140 دیگه در سواز نمیدن، در قسمت دوم کتاب از پیدایش اجتماع سیاست مدنیه فارابی که توسط انجمن حکمت و فلسفه چاپ شده. فارابی کتابی دیگه به نام سیاست مدنی، فارابی میاد پیدایش جامعه رو، چرا جامعه پیدا شده، چند نوع جامعه داریم، هر جامعه چه ویژگی داره، این ویژگی سیاسیشه، فرهنگیشه، فکریشه رو تعریف میکنه. این زیاره جامعه شناسیه. در کتاب دیگر فارابی به نام آراء اهل مدینه فاضله یا اندیشه های اهل مدینه فاضله، تا این دو تا کتاب توسط دو تا سجاده سجادی ترجمه شده نردشون، اندیشه های اهل مدینه فاضله یا آراء اهل مدینه فاضله که توسط کتابخانه طاهری چاپ شده، در این کتاب فارابی میاد در قسم دوم کتاب، در قسم دوم کتاب میاد دوباره راجع به اندیشه هایی که بر جوامعی غیر فاضله حاکمی میگه، میگه در جوامع غیر فاضله نسبت به عدالت چه برداشتی دارن، نسبت به عرض کنم که خشوع چه برداشتی رو دارن، نسبت به خشوع، نسبت به رجوع پیدایش جوامع چه برداشتی رو دارن. میان این اندیشه ها رو طرح میکنه، انواع جوامع رو طرح میکنه، میگه جوامع علاوه فکر، اگه بخوایم نام در کتاب اندیشه اهل مدینه فاضله فارابی بذاریم، باید بگیم جامعه شناسی معرفت، بگیم نوعی جامعه شناسی تفکر، جامعه شناسی فرهنگ. در کتاب احصاء العلوم فارابی که اونجا علوم مختلف رو میشماره، در صفحه 106ش یک بحثی داره به نام علم مدنی، که اونجا راجع به پیدایش جوامع و ضرورتشون و هدفشون و انواع جوامع بحث میکنه. من تا این چیزی که در تفکر فارابی وجود داشت، عدم جدایی علم اخلاق، جامعه شناسی و سیاست بوده. ما علوم مدنی رو مرکب بود از این ست علم، اخلاق، جامعه شناسی، سیاست، و فارابی تر از اینجا شروع میکنه، میگه انسان ذاتاً دنبال سعادت هست، انسان برای رسیدن به سعادت زیست اجتماعی زیست میکنه، سعادت به وقوع نخواهد پیوست مگر اینکه انسان رفتار فضیلت آمیز داشته باشه. انسان تا کارهای فضیلت آمیز انجام نده نمیتونه به سعادت برسه. انسان به این سلسله مراتب الان خدمت توصیه میکنم، انسان نمیتونه رفتار فضیلت آمیز انجام بده، به فضائل برسه، مگر در جامعه فاضله زندگی کنه. جامعه فاضله به وجود نخواهد آمد مگر سیاستی در اون وجود داشته باشه. این میشه بحث جامعه شناختش. ببینید فارابی در کتاب دیگر هم همین بحث رو مطرح میکنه، کتاب المله، هنوز عربیه، توسط محسن مهدی جمع آوری شده، عربیه و هست. سلام، ببینید فارابی میگه که انسان کلیه رفتارها و حرکات انسان برای رسیدن به سعادته، یعنی تمام رفتار انسان برای رسیدن به سعادته. حالا برعکسش مجبوریم بگیم انسان به سعادت نمیرسه مگر اینکه، انسان همواره دنبال سعادته، انسان به سعادت نمیرسه مگر اینکه افعال و خصلت‌های فاضله درش ایجاد بشه. انسان ایشون چهار تا خصلت رو فاضله میدونه: فضیلت فکری، فضیلت علمی، فضیلت اخلاقی، فضیلت عملی. تو کتاب تحصیل ساده تر میکنه، کتاب تحصیل ساده، این هم عربیش هست، کتاب التنبیه علی سبول ساده، این هفتش کتاب جامعه شناسی عربیه. خصلت فاضله برسه، انسان به چهار فضیلت باید برسه: فضیلت فکری، فضیلت عقلی، فضیلت علمی و فضیلت بباشر فضیلت علمی نیست فضیلت عقلی و فضیلت عملی و فضیلت اخلاقی. چهار نوع فضیلت. این چهار نوع فضیلت نمیتونه انسان بهش برسه مگر اینکه کردار فاضله بکنه، افعال فاضله انجام بده، کارها فضیلت آمیز بکنه. این قرن اواخر قرن دوم میگه، اوایل قرن سوم، اینکه ما میگیم انسان بشینه در کناری تهجر بکنه به فکر برسه، یعنی به تکامل برسه. اصلا ببینید فارابی که در زیر مشعل ارز کنم که کلانترها درس خونده و پادشاه فخدش سیف الدوله میخواست بیش از چند دینار رو دقیقا نمیدم 240 دینار یا 300 دینار بهش بده نمیپذیره، یه زندگی زاهدانه داشت و اما اینقدر اجتماعی فکر میکنه. کردار فاضله برسه، کردار فاضله نمیتونه انسان برسه مگر تو جامعه فاضل زندگی کنه، جامعه فضیلت آمیز زندگی کنه. و جامعه فضیلت آمیز به وجود نخواهد آمد مگر حکومت و جامعه باشه. این رو در کتاب احسای العلوم صفحه 106 و 107 تر میکنه. این دیگه اندیشه جامعه شناسی دیگه غیر از اینه. در کتاب سیاست مدنی میگه انسان اجتماعی آفریده شده و علت اجتماعی آفریدن انسان دو چیزه: رسیدن به کمال و تأمین معاش بهتر. این دو تا فلسفه رو درمیکنه. در کتاب تحصیل ساده از بحث از فلسفه اساسا شروع میکنه. در 7-8 کتابش، کتاب المله، تأثیر ساده، کتاب التنبیه علی سبل ساده، سیاست مدنی، ارسال علوم، آرا اندیشه علی مدینه فاضله، فارابی دنبال این بحث است که انسان اجتماعی آفریده شده و انسان باید در اجتماع زندگی کنه و انواع اجتماعات و خصوصیاتشون رو برمی‌شماره. به این چی میتونیم بگیم؟ ببینید ایشون خصلت یک پدیده بوجودن، پدیده روحی در انسانه، یک صفت در انسانه. این کردار رو میفرمایید؟ حالا میگم خدمتتون. ببینید انسان میگه که ایشون فضیلت عملی اینه که انسان اون چیزی که عقلش ایجاب میکنه در عملش به کار ببره، یعنی به این برسه. حالا یه لحظه ایجازه ببخشید. ببینید انسان میگه تا زمانی که به این نرسه که به صورت ملکه بشه اون چیزی که عقل حکم میکنه به عمل برسونه، این خصلت، این خصلت اینجا به وجود آمدن یک ملکه روحی. ما ملکه رو چی معنی میکنیم؟ میگی که انسان تا زمانی که به این نرسه یک ملکه در انسان ایجاد بشه که آن چیزی که علم داره و اون چیزی که عقل میپسنده در عمل پیاده بکنه، تا این خصلت در انسان ایجاد نشه انسان به سعادت نمیرسه. حالا اجازه بدین یه لحظه. این خصلت در انسان به وجود نمیاد مگر ممارست در عمل داشته باشه.
تا خصلت عملی
به وجود نیاد
که در
فاضل وجود نمیاد. نه اتهام فارابی تو اونجا این طرح نمیکنه. من دارم نظر فارابی رو از میگم. نظر فارابی اینه که انسان در اثر دو چیز به یک مطلب میرسه. یکی فطرت که باید طبیعت یک چیز رو داشته باشه، یکی ممارست. انسان اگه فطرت خوب داشته باشه ممارست نکنه به جای نخواهد رسید. اگه ممارست بکنه ولی سرشتشو نداشته باشه، تدرسشو نداشته باشه، باز به جا خوب این خصلت دیگه نخواهد رسید. بنابراین فارابی میگه کسی که فطرت رو داره باید تکرار در عمل بکنه، عمل بکنه تا به این خصلت برسه. اما ما توی چیز داریم که کسیم که به این نداشته تکرار در عمل نمی کنه. ایشون معتقده که اگه جامعه تو رو بشه که ضبط و رست بکنه، عمل نامشه و جلوش رو بگیره و انسانها رو وادار به عمل، تکرار به عمل بکنه، این کم کم در اونهایی که فطرتشو دارن ممارست موجود میشه دیگه. موجود ممارست میشه، کم کم کردار عملی درش، یعنی خصلت عملی درش به وجود خواهد اومد. عقلی بودی فکری، عقلی عملی. عقل چه؟ فکر ایشون تعبیری که خودشون دارن، فکر رو مجموعی باورها میدونن، عقل رو مجموعی فکر ذهن انسان میدونن. ببینید یه چیز، فکر یعنی مجموعی، ترمه میشه گفت مجموعی علوم دانسته ها، عقل رو وسعت ذهنی خود انسان میدونن. گاهی انسان وسعت ذهنی داره از طریق علمی که کسب میکنه، گاهی نه، خودش که فکر میکنه انسان باهوشیه. ترجمه میکنه میگه عقل انسان چه رشد بکنه که خودش بتونه با بزرگ اصلا حسن مسائل رو درک بکنه، اینم جالب، یعنی عقلش بصیرت پیدا کنه. بصیرت با تفکر نظری، این تفکر بیشتر دانشه، فکر معنی دانشه، باورها و اندیشه ها و دانسته هاست. در کتاب تحصیل ساده این چون مخصلت رو توضیح میده. پس من اولین فارغی رو ما داریم که بحث رو جامعه شناسی تحر میکنه و خوبم تحر به عنوان دانشمند میده که در جامعه شناسی رو در اندیشه اسلامی تحر میکنه. خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اخلاق ناصری که قسم دوم و سوم کتابیشون بحث جامعه شناسیه، بعد قسم دوم کتابشون راجع به تدبیر مدون، چه تدبیر منزل، منزل جامعه است دیگه، خیلی عجیبه. ایشون طرح میکنه که منزل داره چه خاصیت هست، خانواده داره چه خاصیت هست، چرا داره دشمنی داره شاکم هست، چه اندیشه داره شاکم هست، چه ضروریتی داره، آیا منافات به طب انسان داره، آیا منطبق به طب انسان، و سیوکی رو طرح میکنه. بعد میگه رابطه زن با شوهر این باشه، رابطه شوهر با زن باید این باشه، رابطه پدر با خانواده باید این باشه، یک سری مناسبات اجتماعی رو طرح میکنه. در قسم سومش اصلا تدبیر مدون رو که تعریف میکنه بحث جامعه شناسیه. من در کتاب فارابی، در کتاب حاجی نصیر، مطلب نه نسبت به فارابی دیده نمیشه. نمیخوام بگیم محور بحث، محور بحث همون بحثه، همون بحثه که فارابی تعریف میکنه در کتاب اسرائیل علوم و در کتاب سیاست مدنی، همون بحث رو حاجی در کتاب اخلاق ناصری تعریف میکنه. من تا حاجی مسائل جدیدی مثل بحث محبت رو و بحث صداقت رو طرح میکنه، اونجا فارابی طرح نکرد. ولی سیستم بحث و انواع اجتماع، حتی اصلا خواجه نصیرالدین طوسی جامعه رو بر اساس نظر فارابی تقسیم میکنه و میگه همونطوری که استاد گفت، کلا نظر فارابی رو میاره و نظر ایشون رو در کتابش طرح میکنه. به این اندیشه اجتماعی است. در کتاب اخلاق محتشمی از خواجه نصیرالدین طوسی ما روایات احادیث یا سخن‌ها، حالا نمیشه اول گفت احادیث هستن روایات، مطالب زیادی راجع به بحث اجتماعی داریم. اینا رو در کجا گنجون؟ سومین اندیشمند دیگر اسلام به صورت بارز کار کرده و تمام اندیشمندان غرب به این اعتراف دارن، در کتاب جهانبینی ابن خلدون ایلاویست میشتیم این مطلب رو ببینیم. ابن عبدالرحمن ابن خلدونه کتاب جهانبینی ابن خلدون ایلاویست، عبدالرحمن ابن خلدون به قرن اواخر قرن هفتم و دو قرن ششم هفتم زندگی میکرده. ایشون یه تاریخ داره در چهار جلد، از در عربیش دو جلده، فارسیش چهار جلد داره، میشه سه جلدش در اومده، دو جلدش یه جلدش دیگه آقای در بیار برم. تاریخ العبر، فارسیش تاریخ العبره، العبر عبرت، عربیش رو من الان کاملش تو ذهنم نیست. تاریخ العبر که میگن مشهور مال ابن خلدونه، یعنی عبرت. ایشون برای این تاریخ رو خودشون خواستن مقدمه بنویسن. به این مقدمه ایشون به صورت دو جلد، الان مثل مقدمه ابن خلدون در دسترس هست، ترجمه محمد پروین گناوادی، انتشارات علمی و فرهنگی تهران. دو تا کتاب هست، هر کدومشون 600-700 صفحه، بالا به 1400 صفحه. محور بحث ابن خلدون راجع به پیدایش جوامع، محور بحثشون راجع به پیدایش جوامع، بقا و زوالش، محور بحثشون. و در این کتاب ایشون در مقدمه باب اولش جلد اول بحث جغرافیا رو طرح میکنه که به لحاظ جغرافیا چند نوع جغرافیا داریم، در چه نوع جغرافیا جوامع به وجود میان، در چه نوع جغرافیا جوامع وجود ندارن، جوامع هر نوع جغرافیا چه خصوصیت داره. ایشون جامعه رو به صورت جغرافی زمین رو به هفت قسم تقسیم میکنه و منطقه معتدله رو هم منطقه بین النهرین و ما بین النهرین میدونه و میگه بهترین انسان ها و جوامع در خطه بین النهرین به وجود خواهند آمد. از ابن خلدون هم نخلدون آمریکا کشف نشده بود کشون بدونه که در آمریکا هم بهتر جامعه هست، ولی الان مترقی ترین جامعه در همین محور بین النهرین هستن. در قسم دومشون در همون باب دوم کتاب مقدمه جلد اول بحث رو راجع به جامعه ها میکنه. چند جامعه داریم، جوامع روستایی تقسیم میکنه، جوامع شهری، جوامع روستایی داره چه خصوصیات، چه اخلاق، چه فرهنگ، چه باورهایی هستن، جوامع شهری داره چه خصوصیات هستن، جوامع روستایی چرا به وجود اومد، جوامع رستی شهری چرا به وجود اومد، کدومشون بعد از کدوم به وجود اومد و کدومشون زودتر سرنگون خواهد شد. در باب سوم کتابشون، باب سیاسی، راجع به تدبیر جامعه بحث میکنه که اساسا در هر موقع جامعه به وجود اومد، یا اصلا ایشون معتقده که ایشون نظر صراحت نداره، فارابی معتقده که اول رهبر به وجود میاد بعد جامعه، ولی ابن خلدون معتقده که به معنی جامعه به وجود اومد رهبری به وجود میاد و انواع رهبری و حکومت و سیاست رو تر میکنه و ضرورتش رو و میاد تا آخر کتاب جلد اول. در جلد دومش راجب علم بحث میکنه، بحث اولش راجب اقتصاده، در جلد دوم اولین بحثی که میکنه راجب روابط اقتصادیه، روابط اقتصادی چرا در جامعه به وجود اومد، داره چه خصوصیتی هست. بحث دومشون راجب فرهنگ و معارف و علومه. بحث سومشون راجب عمرانه. خب این چیه؟ این چی میشه گذاشت؟ این دو کتاب رو چی میگه؟ از این دو کتاب جامعه شناسی هم که غربیان میگه پس بنام دیگر جامعه شناسی رسخون نریده. خب بعد از رنش شما حقیم در جهان اسلام رکود پیش اومده، همین تمدن، همین فرهنگ به نوع دیگر منهای بود معنویش وارد غرب شده. غربی ها بردن به خاطر این که تمدنیان هم از طریق نهضت رنسانس وارد تمدن اسلام شده بود، اینا وقتی با تمدن اسلام روبرو شدن فهمیدن که سرنخهای تو یونان هست، ولی دو گفتن مثلا یونان درست، نه یونان نه، تمدن یونان متلاشی شده بود به واسطه تمدن نهضت ترجمه وارد تمدن اسلام شده بود. در تمدن اسلام فرهنگ یونان بود، هیچ انکار نیست در تمدن یونان فرهنگ جون بود، فرهنگ مصر بود. و نمیتونم بگیم ما رفتیم از مصری ها گرفتیم، ما میتونم بگیم رفتیم از تمدن بگیم اسلام رفت از مصر گرفته، نه، اسلام وقتی وارد ایران شده تمدن ایران رو گرفته، به فهمیدن ایران قبلا داشته. پس نمیتونم بگیم که اسلام ایرانی ها بگیم که من نه، این نمیشه، فرهنگ منتقل میشن به کم و کاستی هم دیگه. پس بنابراین این هم اومدم وقتی دیدم با اسلام برخورد کردم، دیدم این سرنخهای تو کتاب ارسطو و افلاطون هست، اینا به اصطلاح خودشون از غرب هستن، ولی به زود چسبیدم به اونجا و بدون معنویتش رو زدم، روش ماده شد، جهانبینی ماده شد و بنابراین گفتم که ما همه چیز رو ادعا کردیم. این خب در قرن ششم، هفتم، هشتم دیگه جهان اسلام به رکود روبرو شده، هم رکود سیاسی، هم با رکود علمی، هم با رکود تمدن و فرهنگ. خب این فرهنگ بینی رو وارد قرب شده و بگو در قرن بله در قرن محابل دارد در قرن عبدالیم برنو گذاره رسمی به علمی آکادمی که جامعه شناسی اگستون ده، ولی قبل از اگستون مونتسکیو در کتاب رولوگانی بحث جامعه شناسی میکنه، یعنی اولین کتاب جامعه شناسی رو وقتی جامعه شناسی سیاسی رو مونتسکیو در قرن مینویسه توی کتاب رولوگانی که توسط علی اکبر موقتی ترجمه شده، این کتاب دانشناسیه، یعنی همون بحثی که ابن خلدون میکنه همون روشون در کتاب روح القوانین در میکنه. بعد از اسکون بگید بگید ما بعد دیگه دانشمندان دیگری. پس اما اون چیزی که من میخواستم خدمتتون عرض کنم، جامعه شناسی در هر یک از این سه دوره دارای یک سری خصلت ها و خاصیت های خاصی بوده. در تمدن یونان یک نوع باور و اعتقاد معنوی نسبت به بر علم حاکم بود، من جمله جامعه شناسی. در افلاطون در کتاب جمهوری، در کتاب قوانینش، در کتاب از خونم تو کتاب فلسفهش همواره قبول داره که یک ماورای مادی هست. حالا ایشون گاهی به مسل تعبیر میکنه، به گاهی به چیزای دیگه، در دل جامعه شناسی عرض میکنه. ارسطو در کتاب سیاستش بسیار از چیزها رو به خدا نسبت میده. در تمدن اسلامی عیناً تفکر الهی داره جامعه شناسی شده، جامعه شناسی تفکر الهی داره. فارابی در کتاب سیاست مدنی اصلا از نظام کائنات شروع میکنه، میگه کائنات داره نظام است، نظام را هفت سبب مسبب است. این هفت سبب رو میگه که از کنم سبب اول رو خدا تعریف میکنه و میگه تو پایین
اندیشه فارابی. در اندیشه خواجه نصیر مسلمه، خواجه نصیر یا فقیه مجتهد و فیلسوف و جامعه شناس و منجم اسلامی در عدده بود، این تفکر اسلامی بوده. فقط در اندیشه ابن خلدون هست که ابن خلدون با توجه به مذهب اهل سنتش و با توجه درباره بودن ایشون این نظر از روح مذهبی میلنگید و در بحث جامعه شناسی زیاد طرح نمیکنه مسائل الهی و مسائل مذهبی رو. و من اعتقادم اینه که ایشون یک کتابش دقیق تصریفی درش شده یا اینکه ایشون نوشته منظم ننوشته، این روی نوشتهاش کار نکرد. ولی مسئول اینه که در جامعه شناسی اسلام همواره جامعه شناسان بحث رو از نظام اجتماعی از بالا به پایین تعریف میکنن، نظام کلی هستی بعد نظام اجتماعی همجور سلسله مراتب و وجود تفکر الهی درش هست. اما در جامعه شناسی جدید یک تفکر درش خاتمه، یک تفکر مادی، تفکر مادیگرایی، مادی انگاری و مادی پنداری جامعه و نظام جامعه شناسی را محدود کردن به روش های تجربی و جامعه رو منحصر کردن در اندیشه های مادی و این رسونده جامعه شناسی رو به بنبست، به طوری که در چند سال پیش، یعنی در چند سال یعنی قبل از مارکس بده رسیده بریم که این طریق جامعه شناسی نمیتونه قوانین جامعه رو کشف کنه. حرفایی که مارکس داده بود دچار مشکل شده بود. مارکس گفته بود که جوامع در اثر نیاز اقتصادی انسان به وجود میان، جوامع در جامعه مجموعه پدیده‌ها و نهادهای اجتماعی که وجود دارن دو قسم را تشکیل میدن، یک قسم زیربنا هست، یک قسم روبنا. روبنا اقتصاد، روبنا فرهنگ هست، مذهب هست، اعتقادات هست، باورها هست، ارزش‌ها هست، سیاست هست. بنابراین همه روبنا ها از روبنا گرفته میشن. هر در زیربنا دگرگون بشه روبنا نیز دگرگون خواهد شد. پس بنابراین در جوامع ما یک جبر از کهشون جبری هم هست، چون جبر تحول اقتصادی داریم، جبر تحول سیاسی، جبر تحول فرهنگی، جبر ناپایداری باورم و ارزش های نیست خواهیم داشت. پس بنابراین جامعه ها هیچ کنه صداق فرهنگی، صداق مذهبی نخواهیم داشت. بنابراین وجود اسلام و پایداری اسلام به عنوان یک فرهنگ و یک باور و اندیشه که روبناست در جامعه عربستان که اون بافت اقتصادی داشت امکان تداوم برای جامعه اصل حاضر که جامعه صنعتی تکنولوژی که پیشرفته است وجود نخواهد داشت. دیدن مشکل شده، نمیتونه حل کنه. اسلام که هست، که مسیح هم که هست، اگه اقتصاد که نمیشه اقتصاد قرون وسطا رو گفت با اقتصاد اصل حاضر منطبقه. اگه بحث اقتصاد نیست که پس چیز دیگه، لذا برگشتن دوباره بعد از اولین چرخش رو ماکس وبر کرده و ماکس وبر گفت از ایشون اومد غلطیده یه جای دیگه، گفته که تمام زیربنای جامعه رو باورهای مذهبی تشکیل میده. اول باورهای مذهبی در جامعه دگرگون میشن، بعد باورهای اقتصادی، بعد باورهای اجتماعی، فرهنگ، آداب، سنن دگرگون میشن. بنابراین انقلاب صنعتی اروپا در اثر تحول و دگرگونی اقتصاد نبوده، در اثر دگرگونی مذهب مسیحیت بوده که از کاتولیک رو پروتستان تبدیل شده. یعنی اول پروتستان به وجود من، بعد جامعه دگرگون شد، بعد نظام اقتصادی بزرگی به وجود من، بعد فرهنگ بزرگی به وجود من، بعد اداره تمام جدید به وجود من، بعد تکنولوژی به وجود من. اگر کاتولیک، نظام مذهبی کاتولیک هزاران سال هم میمون، همچنان جامعه اروپا در قرون وسطا خواهد موند. این مرد مصدر درسته. چرا؟ اون چیزی که باید به اروپا شده بود عوض کرد جامعه اروپا را باور مذهبی اسلام بود. به جامعه اروپا باور مذهبی جامعه اسلام، روح مذهبی اسلام هرچند من منکر بشه. شما الان توجه داشته باشید، ما وقتی فرهنگ غرب رو میاریم امکان نداره روح غرب رو نیاریم. جدایی بین تکنولوژی و این واقعیتیست، جدایی بین تکنولوژی و باورم که فرضی نیست، جدایی بین اقتصاد و باورم که فرضی نیست. بنابراین وقتی باور و اندیشه مذهبی اسلام در اثر جنگ صلیبی وارد اروپا شد، بلاغونی مذهبی دارم در ایجاد کرده روشن فکران هم دشمندان فهمیدن که با اون مذهب نمیتونن جامعه ادامه بدن و مدرین برکر میاد اسیان میکنن و لذا اول باور مذهبی دگرگون میشه و باور مذهبی که دگرگون شد دیگر به قول یکی از اندیشمندان از لاهوت به ناسوت برگشتن دیگه بعدا تحول اقتصادی پیش آمد، بعدا فرهنگ عوض شد، بعدا ارزش ها عوض شد، بعدا تکنولوژی عوض شد. بنابراین از این به اینجا میرسه مقصده به این اعتقاد میرسه که این چیزی که جامعه رو دگرگون میکنه باورهای مذهبی است. مقصده یا به مذهبی نیست ضد مذهب هم هست، اما قرآنی داشت برای این مذهب درست میکرد، ولی این چی تو میده بر جامعه حاکمه باور اعتقاده به مذهبی است. و این که الان تو کتاب جامعه به حکومت مکایلر شما مطالعه کنه، جامعه به حکومت رین مکایلر، این کتاب سیاسی جامعه به حکومت رین مکایلر، ایشون دیگه آخرین کتاب است که توی یعنی از لحاظ سیاسی ایشون اساسا بحث از پندار شروع میکنه. پندار همون باوره دیگه، باوره. اما ما مثل مارکس وبر نمیگیم که همه چیز مذهب تعیین میکنه، نه، ما معتقدیم اون چیزی که جامعه رو دگرگون میکنه باوره، باور زیر بناست، باور زیر بناست، اما خود باور مطلق نیست، باور رو چیزای متعددی ایجاد میکنن. باور رو این تو کتاب مارکس وبر به نام پندار میگه، پندار میگه اون چیزی که زیر بناست در جامعه، اون چیزی که اساسی است، اون چیزی که دگرگون کننده است اگر دگرگون بشود، نظام باور و ارزش ها و پندارهای جامعه است. حالا این چی دگرگون میکنه؟ یکی معنی دگرگون میکنه، در طول تاریخ این کارو انجام داده دیدیم. یکی نظام های اقتصادی باورها رو دگرگون میکنه. من ممکن نیستم حالا اینکه در نظام اقتصادی هر چقدر سرمایه‌دارتر بشه باورش خرابتر بشه، یه واقعیتی است. اینکه ما میبینیم چهار تا سرمایه‌دار وضعشون خراب شده بعد بیم حرف مارکس رو تایید کنیم، نیست. بله، اول هر چی سرمایه‌دارتر بشه یه مقدار خرابتر بشه. آدم هر موقع روی تکبر، کبر، استکبار و جنگتر استبدار به نظام سیاسیه، هر موقع نظام سیاسی جامعه فاسد بشه باورها فاسد میشه. هر در مولیان جغرافیای متعددی باورها متعددی جدنا آب و هوا در کتاب الهی‌القوانین مونتسکیو رو دیگه میبینید، آب و هوا و باورهای انسان متأثر هستن، آب و هوا تأثیر مونه. این در ابن خلدون ما داریم، این در کتاب صفت مدنی فارابی داریم که جغرافیا در باور انسان مؤثره. پس بنابراین اینا بر این مؤثر میتونه باشه، نه اینکه اینا بر همه مؤثر باشن. بعد بگیم علاوه بر اینکه معتقد هستن که جغرافیا، یکی دو میگن یعنی ژئوپلیستا، که شما جغرافیا رو جامعه رو بدید ما سیاستش و اقتصادش و فرهنگش رو به شما بدیم، این یه نوع اطلاق گرایی. مارکس وبر میگه شما مذهب یک جامعه رو به من بدید، بعد مذهب رو، نه این رو، باور، نه باور مذهبی جامعه رو به من بدید، بعد من بهتون بگم که جامعه چی جوریه. بعضی میگه شخصیت فلان جامعه رو بدید، ما اون جامعه رو براتون ترسیم بکنه. نه، اطلاق گرایی نیست. اون چیزی که زیر بناست باور هست، اما باور تحت تاثیر عوامل متعددی در نظام اسلامی هستن، ما اطلاق گرایی نداریم. و لذا اون چیزی که جامعه رو دارن باورها و ارزش هست. به این رو در کتابهای در کتاب سیاست مدنی فارابی یک جمله عجیبی فارابی داره، میگه شخصیت هر ملت رو مجموعه باورها و تصور ذهنی آنها میسازد. این یه جمله بعد وارد یعنی فارابی این جمله میگه بعد وارد همه جواب نمیشه. آدم فکر میکنه این یه جمله با ربط نداره، غالبا هم نفهمیدم بعض فارابی رو. این یه جمله رو بذاریم و تمام کتاب فارابی مشخصه، شخصیت هر جامعه رو مجموعه تصور و باورهای ذهنی آن میسازد. یعنی مجموعه شخصیت رو در باور باطن داشت، نه در اقتصاد یک جامعه، نه در خود باور. هم متعدد خود فارابی میگه، میگه خود باور در اصل دو چیز داری ارزان میشه. فارابی رو من دارم عرض میکنم، خودم نمیخوام الان بگم. فارابی میگه دو چیز در اصل باور، یکیه عقل فعاله که باورها رو عوض میکنه در یک جامعه. منظور فارابی از عقل فعال جبریله در چیز های سیاست مدنیه. یکی جغرافیا یا نظام طبیعیه که حتی انسان، ما یه چیزی در فرهنگ اسلامی داریم و باور این رفاقی چقدر خوب تو سیاست مطرمانه، میگه حتی قرار گرفتن کواکب در مقابل زمین دوچار حادثه سیاسی میکنه. این الان آخرا رسیدن تو غرب که هم این ستاره دنبال دار اکبارسال اومده اومده این بیاد یک دگرگونی سیاسی ما داریم. بلازه تو فکر افتادن که این دگرگونی سیاسی داره کجا شروع میشه؟ این داشتن که هر 75 سال یه دگرگونی سیاسی ما داریم، اینا رسیدن که هر موقع این بیاد یه دگرگونی سیاسی ایجاد میشه و شروع کردن الان مطالعه کردن بروز نمیزنن ظاهر وزیر که همین زنن، ولی واقعیت اینه که من تو فکر افتادن که این دگرگونی سیاسی تو کجا داره ایجاد میشه. از این شرایط زیاد شده ما داریم میبینیم. حالا اینا رسیدن که علتشه قرب تازه رسیده که جغرافیه تاثیر داره، ولی چون جهان بینی غربی جهان بینی مادیه و چون جهان بینی مادی جهان بینی جزئی نگریه و چون جزئی نگری همواره به اطلاق ذهنی انسان منجر میشه، بمانن همه چیز تاثیر جغرافیه است. نه، در عربستان هیچ چیز جغرافیه عوض نشد که تمدن اسلام به وجود اومد، همه جغرافیه همون کبیر بوده. اون چیزی که فعال عمل کرد عقل فعال بود که بعد پیامبر نازل شد. پس بنابراین آن چیزی که جامعه رو تار میکنه مصدقه یکی مذهبه و اومدن دوباره بفت مذهبی و فرهنگ و باورها رو وارد قضیه کردن. و دارن از این که الهی شده باشن، غرب هنوز الهی نشده از دیگه جامعه شناسی، ولی رسیده بگیه یک پندرهای معنوی، یعنی یک چیزه سوای ماده داره و جامعه تاثیر میذاره. این باز مشخصه جامعه غربیه، ولی متاسفانه همه کتابایی که ما داریم در دانشگاه و در جامعه ما پخشن هم جامعه مادی دارن. کتاب و اندیشه های ماکس وبر رو هنوز تو جامعه ما طرح نکردن، واقعیت هست. نه این وریا طرح کردن نه اون وریا طرح کردن. از این مدت اندیشه ماکس وبر رو ازش یه برخورد سیاسی بکنیم خیلی دون بالعکس این اندیشه پوپر توی مملکت داره زود پخش میشه و باز میشه، جاشو باز میکنه. اینا دارن مثلا همیشه ماکیاولی تو سیاست هیچ کس تر نکردن هست، یک کتاب هست که اساسا تو دانشگاه مورد ندار و مثل یه بایکوته، یه بایکوته درسته که یک کتاب هست که ایشون یه آدم غیر مادیه، ولی ویسیده به اینچه اون چیزی که سیاست رو دگر بیم میکن در جامعه پندر جامعه هست و تکنیک یعنی سیاست، اقتصاد، فرهنگ همه چیز ایشون میگه تکنیک هم تر تصویر بارر به وجود میاد. پس من آوره یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم که جامعه شناسی سه تا تاریخ رو در تو زمین باشه به اساس سه تا تمدن که به وجود اومد و این سه تا تمدن به هم پیوسته بودن و علم عرصه یک هر تحجیب میزنه میگه من هیچ چیزی بر علم نیفزودیم، همین چیزی داره که ما میگیم در علم نفس بوده، ما فقط مطابق زمان من یه مدارم مرتبش کرده. مثل آیه مالک میگه که تمام جوامع اگر در اقتصاد کشاورزی باشن داره نظام فئودالی استبدادی هستن، ولی ما میگیم جامعه هند 5000 سال قبل از میلاد مسیح داره نظام دموکراسی شوراییه. ما میتونیم بگیم نظام هند نظام اقتصادی پیشرفته بوده، صنعتی بوده، نمیده که. پس بنابراین نظام سیاسی در گذشته داشته، یه مادر هر جامعه بیگردون میشه. پس جامعه شناسی در سه دوره کار کرده مطابق سه تا تمدن، یکی تمدن یونان و باستان منطبق بر مبانی معنوی میخوام بگم الهی، از یه دیگه هم افلاطون ارسطو رو پیمبر میدونن، یه دیگه هم مادی میدونن، کاری نداره. از کتاب های مرحوم علامه هم مارکسیستا بحث های اقتصاد یعنی بحث های مادیگری رو در میارن، بعد از کتاب ارسطو گوجه هم اون کاری نداره. یکی از کنم که دوران تمدن یونان داریم که مبتنی بر باورهای معنوی بوده، نمیخوام بگم مذهب الهی بوده، الهی با معنوی فرق داره، که این باورها بعد از تمدن یونان با اسلام در تمدن ایران که شده در بحث جامعه شناسی منطبق شده، یعنی اضافه شده بر باورهای الهی در جامعه شناسی اسلامی، ما یک باور الهی و ارزش اسلامی رو همه قضیه داریم، همه جا بحث مبدع و معاد پره و نقش مذهب، حتی ابن خلدون هم در کتاب مقدمه تهم میکنه که مذهب عنصر مؤثری در جامعه است، میگه مذهب موجب تحکیم عصبیت هست، هایشون یه استدلال اونجا میکنه موجب تحکیم عصبیت هست، عصبیت جامعه نگه میداره چون مذهب ایجاد اقوبت میکنه، حسادت ها رو از بین میداره، رقابت ها رو از بین میداره، خودبینی ها، تکبر از بین میداره، در نتیجه تضاد رو از بین میداره، تضاد که از وقت وحدت ایجاد میشه، وقت وحدت ایجاد میشه قدرت پیدا میشه، وقت قدرت پیدا میشه جامعه سرپا نگه میداره، نظام اجتماعی در اثر قدرت به وجود میاد و به میمونه تا زمان که در یک نظام اسلامی قدرت باشه، قدرت در سطح جامعه پخش باشه، ولی یک قدرت واحد باشه، اون نظام اسلامی سرپاش هست و لازمش اینه مذهب رو تعریف میکنه. ولی وقتی وارد اروپا میشیم بعد از رنسانس که نسبت میدن، وارد تفکر ماده میشیم، تفکر تجربه گرایی، تفکر آزمایش گرایی و تفکر محدود بینی مادی. اما این تفکر اخیرا حتی تو جهان غرب به بنبست رسیده و دچار باز سنبار معنوی شدن. ولی اجازه این هم خدمتون بگم که این وادیه الان یه بحثی که پیش اومده الان در جهان تر الان این مسئله تر شده که دیگه سیاست مداره رسیدن که بی مذهب نمیتونن سیاست بکنن. ولی اجازه اومدن مذهبی های خلی صلاح کنن و گفتن که دیگه یک کار دیگه میکنن، نیم رهبران سیاسی رو رهبران مذهبی میکنن، یعنی دیگه از این بعد به چون امریکا خدا آوردن رهبر مذهبی باشه، یه رهبر مذهبی یهود میخوان درست کنن، یه رهبر مذهبی مسیحا، یه رهبر مذهبی اسلامی. حالا من وجهم چقدر محرمانه است نه که مردم هم که فحق رو دادن رهبر مذهبی مسلمان تر بکنن، ولی دیدن نه فحق فکر از خودش نداره، همدیشه نداره، دنبال متفکر جهان اسلام هستن که بتونن رهبر سیاسیش به عنوان رهبر مذهبی رهبر سیاسی شده بند دستش. و توی اسرائیل هم یکی از این یهودی های مشهور رو از که بین دسته نفر همون مردد هست مشهور رو دارن تر بکنن که بشه رهبر سیاسی رهبر مذهبی هم باشه، دیگه اسلام ها رو خلی صلاح بکنن که میگن این سیاست با مذهب رو آده بزاره. اینو تازه فهمیدن که دیگه واقعا فلواه مذهب از سیاست جدا نیست، مذهب که حرف توری بوده، حالا دیگه که فهم فلواه نیستونه مذهب از سیاست جدا کنن. پس بنابراین دیگه این که من چکار میگه پیوند میگن خودمون اون دیگه پیوند نامعنی است که نمیگره انشاءالله یه واقعیتی. پس بنابراین این هم خودشون جامعه شناسان غرب هم فلن رسیده سوال داشته داده پس اون جانسان غرب هم فعلاً به این رسیدن که جامعه بدون تفکر و باور مذهبی امکان پذیر نیست. دوباره میدونی بگم بیشه مذهبی وارد جامعه شناسی داره میشه، ولی این در غرب نخواهد شد. چرا؟ چون اونا نمیتونه اون ابزاری که اونا دارن، اون فلسفهی که اونا خوندن، اون دیگاه تفکری که دارن، نمیتونه جهان بینی انسانی نمیتونه تبدیل جهان بینی الهی بشه. باید جهان بینی الهی منبعث از وحی باشه. لذا همچه باوری هم ایجاد نخواست که دوباره انشاءالله این باور در جامعه شناسی مده وجود ده. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.